أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. در این که فاعل غریب این تزیین کیست، باید دید که خود فعل چیست. اگر فعل حسن و خیر بود مستقیما به خدای سبحان اسناد دارد، و اگر قبیح و شر و اضلال بود بلا واسطه به خدا اسناد ندارد، معل واسطه به خدا اسناد دارد. بر این اساس از آیه مبارک مذمت استفاده می شود، زیرا تعبیر از این اعیان خارجیه به وصف تحقیرآمیز نشانه آن است که این زینت، زینت ممدوح نیست طبق اون بیانی که گذشت. شاهد دیگر مسئله آن است که هر انسانی را ذات اقدس اله برای اینکه در دنیا بماند با دستگاه هاضمه و دستگاه تناسلی آفرید، یکی برای حفظ شخص، دیگری برای بقای نسل و نو، و همون مقدار هم به او علاقه داد. انسان تا غذا نخورد نمیماند و تا تولید نسل نداشته باشد نوعش محفوظ نیست، و این کارهای پررنج یعنی حفظ شخص و حفظ نو با یک لذتی همراه است، و اون لذت برای آن است که شخص اون رنج را تحمل کند، چه در حفظ نو چه در حفظ شخص. اینا یه کارهای طبیعی است و کارهای ممدوح هم هست و ذات اقدس اله اینها را آفرید و خوب هم هست. به درباره انبیا هم فرمود و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، هیچ پیامبری نیامد که نیازی به غذا نداشته باشد، چه اینکه ان نکاح و سنتی هست در روایت، چه اینکه و انکیل ایام هست در قرآن. نکاح سنت پیغمبر است و گاهی می شود واجب و در شرایط عادی می شود مستحب. اکل جزء سنن الهی است، گاهی واجب و گاهی مستحب و مانند آن. اینها را قرآن مذمت نکرده است. اون چه که مذمت کرده است از نحوه تحویل پیداست اولا، و از ارقامی که ارائه داد استنباط می شود ثانیا. این رقم نشون می دهد که شهوت مذموم است، نه اون گرایش های طبیعی و خواسته های خدا. بیان و زالش این است که فرمود ناس، این ناس یعنی توده مردم. اوحدی را ناس نمی گوین، از اوحدی جدا یاد می شود. مثلا فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن لناس و بینات من الهدا. این بینات من الهدا مال اوحدی از مردم است. در دعاهای ماه مبارک رمضان هم همین طور است که الذی انزلت فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. اونا که راهی راهن یک شاهد می طلبن، دیگران اصلا دلیل می خواهن. بوده مردم غیر از اوحدی از مردمان. در این آیه منظور این نیست که قناطیر مقنطره یعنی میلیاردها این محبوب میلیاردها انسان است، این که مذمت ندارد، که معنا این است که هر کدام از اینها میخواهند میلیاردر باشند. قناطیر مقنطره میخوان، خیلی مسوم میخوان، رمه اسب میخوان، همونطوری که رمه گاو و شتر و گوسفند میخوان، رمه اسب میخوان. اون روز این چنین بود، خیلی مسوم، حالا یا از وسمه و سمه و علامت است یا از صوم و صائمه است. همونطوری که رمه گوسفند صحرا چرن صائمن در برابر مألوفه، رمه اسبها و خیلها اینها هم صحرا چرن صائمن، و این صائمه را عده تسویم میکنن، اینا میشوند مصوم. انسانهایی که مائلن قناطیر مقنطره داشته باشن، رمه خیل داشته باشن، اسبم از این جهت گفتن خیل چون مختالانه میخورامد، خلاصه مختال یعنی خیال زده و قرآن کریم می‌فرماید افراد مختال محبوب خدا نیست. لا یحب کل مختال فخور. مختال در برابر عاقل است. عاقل کسی که بر اساس عقل حرکت میکند، مختال کسی است که بر اساس خیال حرکت میکند. طرز راه رفتن و خط مشش خیال بافی است. اصل را هم که خیل گفتن برای اینکه این مختالانه میخرامد. بعضی از مردمان که خیلی مسوم میخواهن، قناطیر مغنطر میخواهن، رمه اسب و شتر و گوسفند میخواهن، باغ و بوستان میخواهن، یکی همه را میخواهد. مجموع مال مجموع نیست، وگرنه اون که مذمت نشده که. مجموع ثروت دنیا مال مجموع مردم است. قهرن به هر کسی به اندازه قوت لایموت میرسد، به همون اندازه کفاف معیشت میرسد. این که شهوت نیست. از مال یک کسی که محصول دست رنج اوست و به اندازه تأمین زندگی اول او تأمین شده است، این که شهوت نیست. این همون مالیست که تحصیلش واجب است و اگر مورد علاقه نباشد انسان تلاش و کوشش نمی کند که با کد یمین او را فراهم بکند. پس منظور این نیست که هر کسی به اندازه قوته لایموت مال را دوست دارد. مجموع ثروت‌های دنیا را مجموع مردم دوست دارند. این مجموع مال اون مجموع است و باید هم باشد و این ممدوح است. اما مجموع ثروت‌های دنیا را یک گروه خاص دوست داشته باشند که بشود دولتن بین الاغنیاء منکم، رو این آیه تکیه می‌کند. می‌فرماید کل واحد واحد اینها دلشون می‌خوان قناطیر مقنطر داشته باشند. این است که مضمون است. لذا از این امور به شهوات یاد کرده است. شهوات چه در قرآن و چه در روایت با مذمت یاد شده است. این غیر از ما تشتهی الانفس است که بهشتیا وند پی مشتد انفس هم خالدون. شهوات در قرآن با مذمت یاد شده است. در سوره مبارکه نساء آیه 27 این است که والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. اونا که شهوترانن علاقمندن که شما از مسیر فکری و دینیتون منحرف بشوید. میل همون انحراف است. چه این که در سوره مبارکه مریم هم از شهوترانی به عنوان اینکه زمینه فساد را به همراه دارد و مستلزم ازائه نماز است یاد می کند. فخلف من بعدهم خلفان، آیه 59 سوره مریم است که فخلف من بعدهم خلفان اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. این فسوف یلقون غیا یعنی اینها به لقاء غوایت و گمراهی می روند. این راه راه غی است. بیاناتی که خیلی مهم باشد حضرت امیر سلام الله در نهج البلاغه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت میدهد و مسائلی که خیلی مهم باشد اونو زیاد تکرار میکنن. این دو نکته در نهج هست. این مسئله را وجود مبارک حضرت امیر میگوید من از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که این چنین میفرمود در خطبه 176 نهج البلاغه. این چنین است، فرمود فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول، یعنی سنت او، سیره او، حرفای تکراری حضرت این بود، کان یقول ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. پس زین للناس حب و شهوات التي تهف النار، حب و شهوات التي ظاهرها شهوه و باطنها نار. این شهوت ها به منزله گل هایی هن که درونش آتش است. عده به طمع این گل می رود تا بیفتن. پس رقمی که قرآن ذکر کرد نشون میدهد اون نیست که هر انسانی او رو لازم دارد و ذات اقدس اله انسان را علاقمند به او خلق کرد و برای هر انسانی هم این امور را آفرید و هر انسانی را هم مشتاق و علاقمند به او کرد. این اون نیست. این آن است که فرمود هر یک از این مردم دلشون میخواد قناطیر مقنطره داشته باشه و سیرم نمیشه. این بله از این امور به مشتهیات به وصف یاد کرد، از وصف هم تقریبا به جنبه مستری یاد کرد و از اونجا هم به حب رسید و از اون حب هم به زینت رسید که این مراحل قبلا گذشت. اون ادب قرآن است، معمولا به زنها وعده مردان نمیدهد، این ادب قرآن است، منتها پشت پرده میگوید، هرگز نمیگوید زنها به دام مردها میفتند، با اینکه این چنین هم هست. هرگز صریح قرآن نیست که در بهشت ما به زنها مردهای زیبا میدیم، با اینکه این چنین هم هست. ادب قرآن چیزی دیگر است، لذا مسائلی رو گاهی ضمناً طرح میکند گاهی صریحا. و حوری هم هر دو را شامل می شود، اما همیشه مؤنث است، حور مقصورات فی الخیام. علی ای حال نه، منظور از شهوت عین خارجی است. دو نکته را ما باید رعایت کنیم تا برسیم به حب و شهوات. یه وقت است میگن آقا این پلیدی ها را میخوای چه کنی؟ این تعبیر تحقیرآمیز است. یه وقت میگن این مال را میخوای چه کنی؟ اونجایی که با مال سخن میگوید میگوید انما اموالکم و اولادکم کذا و کذا، نمیگوید مال، با وصف یاد میکند. این قدم اول. در هنگام تعبیر از اعیان به اوصاف اشاره میکنند، این قدم اول. اونم نه وصفی که مال خود اوست، نمیگوید مشتها، میگوید شهوت که تقبیحش به همراه باشد، این قدم دوم. منظور از شهوت زن است، از زن به شهوت یاد کردن برای تحقیر است. قدم سوم، نه تنها شما شهوت رانید، دوست این کارم هستید. قدم چهارم، این رو فخرم میدانی. یه وقت از کسی معتاد است و می نالد نه می بالد، یه وقت معتاد است و می بالد، می فرماید این فخر برای شماست که شما دوستدار چیزی هستید که درون شعله است. نه، بهیمه که این فخرهای اعتباری رو ندارد، این بلهم ازل است که این فخرها رو دارد. اونایی که میخوان قناطیر مقنطره داشته باشن، هیچ حیوان این چنین نیست، هیچ حیوان این طور نیست که برای یه میلیون سال ذخیره کند. سرش اینه که انسان در این نبرد داخلی جهاد اکبر یک انبار لایتناها را به غنیمت گرفته است. من عقل است، این عقلی که میتواند انبار معارف لاعلانهای باشد، در جهاد اکبر وقتی شکست خورد به اسارت هوس در میآید. اومد این انسان هوسران که عقل را به غنیمت گرفته است، به اندازه عقل دنیا میخواهد نه به اندازه شکم، لذا میلیاردها به او بدید تازه اول آتش اوست. حلم مزید میگوید حیوان حیوان است، به اندازه شکم شهوت دارد، اما انسان به اندازه عقل شهوت دارد، چیزی او را سیر نمی کند. اگر قزبان بشود به اندازه عقل قزبان است، اگر هیروشیما را منفجر کرد باکش نیست، و اگر شهوتران بشود سرمایه عالم را به او بدند و غارت بکند سیر نمی شود، و اگر قد میل آن از هر فرشته‌ای برتر می شود. تا این ظرف را در اختیار کی قرار بدهد؟ این عقل که طبق بیان است امیر سلام الله علیه فرمود هر ظرفی با آمدن مظروف از ظرفیتش کم می شود، ولی جان انسان چیزی است که با آمدن مظروف ظرفیت او افزوده می شود. کل وعاء یتضیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. هیچ اقیانوس اینطور نیست، هر اقیانوسی به اندازه ریختن یه مقدار آب به همون اندازه ظرفیتش کم می شود. این چنین نیست که هرچه به او آب بدهی ظرفیتش بیشتر بشود که، ولی انسان سرمایه‌ای دارد که هر چه در اون سرمایه بریزید به نام روح شرح صدر پیدا میکند، یا در راه خیر میرسد معلم همه فشتا خواهد شد، یا در راه شر میرسد اونم شرح صدر را داد. من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضبون، هیچ آدم کشی او رو سیر نمی کند. سرش این است که یک مخزنی را انسان در اختیار دارد که پرشدنی نیست، لا حد له. حالا این مخزن در اختیار کدام کلیددار باشد؟ اگر در اختیار کلیددار شهوت باشد، قناطیر مقنطره می طلبد، خیلی مصوبه می طلبد، رمه انعام می طلبد، حرص می طلبد، حلم مزید به دنبال او. و اگر کلیددارش غضب و خونریزی باشد، هیتلرها خواهد شد، صدامها خواهد شد، باز حلم مزید کنار او. و اگر کلیددارش عقل باشد، معلم فرشته ها خواهد شد، رب زدنی علمن شعار او. انسان یه همچی چیزی دارد، فرق نمی کند. اگر پیغمبرم بشود صلوات الله و سلام علیه، شعارش حلم من مزید است به صورت رب زدنی علما. دیگران باشند، دیگری باشد، سخن از حلم من مزید است. لذا یا بلهم ازل می شود یا از این طرف معلم فرشته خواهد شد. این رقم نشون می دهد که حفت شهواتو به نار است. سخن از مال دوستی نیست. خب اگر مال دوستی بد بود که تحصیلش واجب نبود. هر کسی موظف از کسبی بکند، خودش تأمین بکند، تولید کند، جامعه را اداره کند، اون که عبادت است. از این رقم پیداست که منظور این نیست که انسان خودش را بخواد تأمین کند یا اولادش را بخواد تأمین کند. این مال را میخواهد به او بگویند تو اگر 1000 سال زندگی کنی، این میلیاردها که ذخیره کردی برای تو بس است. چرا تکاثر طلبی؟ چون این دوست تکاثر است. زوجن للناس حب و شهوات، این عمل را نمیشه مستقیما به ذات اقدس اله نسبت داد. اون مال دنیاست که المال والبنون زینت الحیات دنیا. اما در آیه بعد رد قل اعونم بکن به خیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره. شما این نسایی که شهوت است رها کن، ازواج مطهره به انتظار توست. این اموال را رها کن، اون جنات تجریم تحت الانهار به انتظار توست. اکثری مردم این طورن و اونهایی هم که سرفصل این بخش با اونها سخن میگوید مبتلای به اینن، به چیزی مبتلاین که حفت نارو به ها. تو همون بیانات نهج البلاغه استمی سلام الله علیه هست که در کلمات قصار المالو مادت و شهوات، یا فرمود اگر کسی مشتاق به بهشت بود حالا خودش تسلی میداد عن شهوات. اینم تو نهج هست، من اشتاق الی الجنه، اگر کسی مشتاق به بهشت بود سعی میکند خود را از شهوت ها تسلی بدهد. در کلمات قصار شماره 31 که وسئل عن الایمان، اونجا میفرماید فمن اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات. این تسلی میداد خود را، این سلوت دارد، صبر دارد. چرا؟ چون شهوات درونش آتش است. پس قرآن در چند آیه شهوات را مذمت کرده. روایت اون طوری که از نهج برمی آید از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کرد که حضرت کان یقول و حفت جنتو بالمکاره و حفت نارو به شهوات. این رقم هم نشون میدهد که منظور اون حب طبیعی نیست که هر کسی مال خود را دوست دارد، منظور اون افزون طلبیست که میخوان قناطیر مقنطر داشته باشن. نه حالا کسانی که در عصر صنعت قناطیر مقنطره دارن یا در عصر غیر صنعت دامداری و کشاورزی اونها را دارن، میخوان جمع هم بکنن. ممکن است یک نفر بخواهد همه اینها را داشته باشد، یا اگر کشاورز است در فن کشاورزی فقط تلاش و کوشش میکند، ممکن است که دارای هر سه وافر باشد. اگر دامدار است میخواهد دارای خیلی مسبم و رماهای انعام باشد، در حالی که برای مقدار کم هم کافی است. این رقم نشون میدهد که اون ماده معصیت مورد تزیین اینهاست. خب پس سخن از خوردن نیست، سخن از همون فخر اعتباری و وهمی است. یه همچه انسانی میشه مختال. کی این کار را تزیین کرد، زینت نشون داد؟ این را از شیطان نقل میکند که نحوه اقوای شیطان این از کله ازینن لهم فی الارض ولو اقوینهم اجمعین. فرمود کار شیطان این است که چیزی را که در زمین است و مال دیگران است، مال همه است، من در چشم اینهایی که تحت ولایت منن زینت نشون میدهم. لأزینن لهم فی الارض ولو اقوینهم اجمعین. نه زینت میدهد ما فر ارز را، لعزینن لهم، اونگاه اون چه که زینت زمین است من میگم زینت توست. این کار شیطان. در همون سوره مبارکه کهف که خوندیم فرمود به این که انا جعلنا ما علی الارض زینتم لها نلکم. کار شیطان این است که زینت زمین را زینت شما میکند. اون وقت از این مرحله بالاتر اون چه که هست تزیین است. این سوره مبارکه، این آیه محل بحث، جامع همه اون آیاتی است که در این زمینه وارد شده. بعضی ها آیات دارد که شما مال را دوست دارید، بعضی هاست این که برای شما تزیین شده است، بعضی که تحلیل جامع تری دارد میگوید محبت اینها زیور شماست. اینا چون در طول همان این طوائف از آیات کنار هم بیاد مشخص می شود که کدوم طائفه ناظر به کدوم مرحله است. اون ساقط ترین انسان کسی است که به این محبت ببالد، این محبت را زیور بداند. بعضی هستند که شهوت دارند اما دوست شهوت نیستند، نشد هم نشد. بعضی هستند که دوستدار شهوتند. از این مرحله پستر آن است که این دوستی را هم فخر می دانند، به این دوستی می بالند. بعضی هستن که مبتلا شدن، می کشن که از این دوستی بیرون بیاین و می نالن که چرا من دوست شهوت شدم. بعضی می بالند. این میشه مختال. این تزیین یعنی یه چیز زشتی را زیبا نشون دادن. همان است که و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. همین است که شیطان گفت لأزینن لهم فی الارض، من در زمین برای اینها زیبا نشون میدهم. چی را معلوم نیست، چی را من زینت نشون میدهم معلوم نیست. منطقه نفوذ من آنچه که در زمین است و در زمین مزین الله انسان است و شیطان مزین، هر کسی را با هر راهی میفریبد و چیز را برای او زیبا نشون میدهد. لأزینن لهم فی الارض، وگرنه اون مقداری که نصاب طبیعی است در بحث‌های روز اول هم خونده شد که من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، که در سوره مبارکه اعراف بود که روز اول خونده شد. نه، آیه مقابل هم قرار داد. اولا در همین آیه فرمود والله عنده حسن المآب، بعد در آیه دیگه فرمود قل اعنبئکم بخیر من ذلکم. منظورش همه این چنین نیستن. نه، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. امام جواد سلام الله علیه به مأمون علیه من الرحمن ما یستحق میگوید من مهریه همسرم را اون مراجعات ادعیت الوسائل الی المسائل که از امام رضا سلام الله علیه به من ارث رسیده است قرار میدم. چرا؟ برای اینکه ان لکل زوجت صداقا و ان لنا اموالا مذخوره. زن که بی مهریه نمیشود، مال ما را هم ججادیه ذخیره کردیم و من این مراجعات را مهریه دخترت قرار میدهم. بقد امهرت ابنتک الوسائل الى المسائل و هی مناجات دفعها الی ابی. فبود ما مال داری ولی جای دیگر هست. این تقابل هم نشون میدهد که کار خدا این نیست که برای همه میلیاردر شدن را تزیین کرده باشد. اینطور نیست. نفرمود به این که اصل علاقه به مال در دل هاست تا ما بگوییم این کار خوبی است به خدا منسوب است. فرمود قناطیر مقنطره را دوست داشتن، خب این قبیح هست دیگه، این میشه دولت هم بین الاغنیا منکم. فرمود مبادا شما این کار را بکنید که در دست یک گروه خاص باشد. این آیه که نمیگوید مثلا الان 5 میلیارد خوردی بشر در عالم هستن، مجموع ثروت ها را ما زینت قرار دادیم برای مجموع این 5 میلیارد. خب اون اگر توضیح بشود عادلانه که قناطیر مقنطره نصیب کسی نمیشود که، خیلی مصوم نصیب نمیشود که، یک اسب یا دوتا اسب دیگه، رمه خیل دا نصیب کسی نمیشود که. خب پس معلوم میشود که اون چه که زینت داده شد قناطیر مقنطره است، یعنی میلیاردر شدن است. این امتحان میکند خدا. بعدم میرسیم که کار شیطان با همه تدبیراتی که دارد به ذات اقدس اله منسوب است، برای که شیطان کلب معلم است، کاری را بدون دستور حق نمیکند و خدا هم میازماید. در بحثای قبلم گذشت که به قارون اون مقداری دادیم و قبل از قارون کسانی بودن که از او سرمایه‌دارتر بودن. در خود قرآن اون آیه رو قبلا خونده شد که سرمایه‌دار تر از قارون قبل از او بود. همه اینها امتحان الهی است. اما امتحان الهی یه مسئله است، جریان طبیعی که ذات اقدس اله قرار میدهد مسئله است دیگر. اونی که طبیعی است آن است که هر کسی را به اون اندازه معیشت آبرومندانش علاقمند کرده است، اون دیگه قناطیر مقنطره نیست. میموند این مرحله بعدی. اون مرحله بعد این است که اگر چنونچه شیطان عهده‌دار تزیین بود که لأزینن لهم فی الارض، بر اساس توحید ربوبی که رب العالمین در عالم بیش از یکی نیست و هر که هست مظهر نامی از نامهای خداست، فرشتگان مظهر هدایتن و شیاطین مخصوصا ابلیس مظهر اضلال است، اگر کسی را بخواهد بیش از اندازه آسیب برساند تا خدا دستور ندهد نمی کند و کار او در حد وسوسه است و وسوسه حجت خداست و نه حجت خلق، این است که در سوره مبارکه انعام می فرماید شما به بت پرستا بد نگویید. چرا به بت پرستا بد نگویید؟ برای اینکه علاقه به این بت ها را خدای سبحان در دل های اینها گذاشت. لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، آیه 108 سوره انعام است. فرمود شما بحث های استدلالی دارید بگویید، اما مقدسات کسی را بد نگویید. هرگز به این چوبهایی که مورد تقدیس و ستایش بت‌پرستاست بد نگید، صبر نکنید. برای اینکه شما اگر به این بت‌ها بد گفتید اونا هم برمیگردن معاذ الله به معبود شما بد میگن. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوان بغیر علم. بعد میفرماید این نه مربوط به گذشته است، نه مربوط به حال، نه مخصوص به آینده. این اصل کلی است و مخصوص به بت‌پرستی بت‌پرستان هم نیست. هر مکتبی پیروی که دارد شما به اون مکتب فحش نگی. کذالک زینا لکل امت عملها، شما اگر خواستید به چیزی که مورد تکریم ملحدان است بد بگویید، او هم به چیزی که مورد تقدیس موحدان است اهانت میکند. کذالک زینا لکل امتین عملهم ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. قیامتی هست و به حساب همه میرسن. شما اگه استدلال دارید در باره هر مکتبی ارائه بدید. خب این که فرمود کذالک زینا لکل امتین عملهم، این جز آن است که کفر را برای کافران و بت‌ها را برای بت‌پرستا تزیین کرده است و جز این است که این کار کار شیطان است. در سوره مبارکه انفال این آیه هم قبلا خونده شد. فرمود و از زین لهم الشیطان و اعمالهم، طور شیطان عمل را زینت میدهد که ملحدان یحسبون انهم یحسنون صنعا. همین کاری را که ذات اقدس اله به شیطان پلید نسبت میدهد که شیطان اعمال کافران را برای اینها زینت جلوه داد، همین را زیر پوشش اصل کلی در آیه سوره انعام به خود نسبت میدهد. میفرماید زینا لکل امت عملها، و قدر متیقنش هم موارد شرک و کفر و الحاد و بت‌پرستی امثال ذلک است. آیه در مورد خود نص است، در غیر مورد خود ظاهر. مورد آیه مورد بت‌پرستی است، یعنی اگر چنونچه در سوره مؤمنون مردم را به وحدت دعوت کرد، فرمود ان هذه امتكم امه واحده، بعد فرمود اینا فتقطعوا، اونگاه اضافه فرمود که کل حزبین به ما لدیهم فرحون، این مبدا قابلی است. مبدا فاعلی فرح را خود میداند که زینا لکل امتین عملهم، ما الهاد ملحدان را برای اینها زیور کردیم، او به الهاد میبالد. خب حالا چطور شد ذات اقدس اله که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم الهاد را برای ملحدان زیور کرده است؟ این همان و ما یزلو به الا الفاسقین است که در بحث هدایت و زلالت گذشت. اول ذات اقدس اله انسان را که با فطرت آفرید با عقل و با وحی رهبری میکند. اگر یه انسانی منحرف شد به مهلت میدهد، در توبه و انابه را باز میگذارد، چندین بار او را دعوت میکند تا برگردد. اگر این چنین شد که نبذوه وراء ظهورهم و اهل برگشت به صراط مستقیم نبود، از اون به بعد شیطان را بر او مسلط میکند. این شخص از اون به بعد دیگه در تحت ولایت شیطان است که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عز. اگر تزیین است از اون به بعد است، و چون شیطان مأمور الهی است، کار شیطان را به خود نسبت میدهد، فهمید او رسالت ما را در ایفا میکند. انا ارسلنا الشیاطین اما علی الکافرین، قبل از اینکه انسان به اون مرحله برسد شیطان حق دخالت ندارد، فقط باید وسوسه کند. وسوسه یک نعمت خوبی است، تا وسوسه نباشد که انسان به جهاد اکبر نائل نمی شود. پس معلوم شد به این که آیه در تعبیرات کیفی و کمیش دارد چی می گوید؟ به فاعل غریب تزیین کیست؟ به فاعل بعید تزیین کیست؟ الحمدلله رب العالمین.